أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اگر به خاطر مبارک آیون باشه بحث در کتاب خمس اصل وجوب خمس ما و موارد تعلق خمس در 7 مورد و مورد 7 بحث مال مختلط بالحرام بود که اگر مالی مخلوط به حرامه و نه مقدار حرام را می داند و نه صاحبش رو می شناسد رضی الله بالخمس و یتحلل بالخمس، در این رابطه فروعی ذکر فرمودند و بحث شد. 2 فرع در این مسئله باقی موند در این فصل تا برسیم بعدش به فصل درباره قسمت الخمس، مستحقین خمس، چگونگی ادای خمس. 2 مسئله در ذیل این بحث باقی موند. یکی آخرین مسئله بحث این فصل، مسئله 33، و دیگری هم مسئله 29 که قبلا ازش گذشتیم و بحث رو موکول به بعد کردیم، که حالا بعد از مسئله 33 بایستی انشاءالله توفیق پیدا کنیم و مطرح کنیم. بنابراین یقع الکلام در مسئله 33، لو تصرف فی المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل اخراج الخمس، مال مختلط بالحرامی داشت چه باید بکنه؟ مسئله شو پرسید، چنین و چنان، صاحبش رو نمیشناسم، مقدارش هم نمیدونم، مال عین بود. این اختلط بالحرام حکمش این بود که خمس بده، اما نداد و هنوز خمس نداده، ای رو مصرف کرد، اتلاف کرد، همشو از بین برد، خوردنی بود خورد، و یا احیانا به هر دلیل دیگری اتلافش کرد، یعنی تلف عمدی، آتشش زد. وظیفش در رابطه با این خمس چه می شود؟ در متن می فرمایند تعلق به ذمته و ظاهر سقوط الخمس فیجری علیه حکم رد المظالم و هو وجوب التصدق. حکمش عوض میشه، این دیگه این نیست که باید خمس بدهد و به مستحقین خمس، بلکه این حکم رد مظالم پیدا می کند و بایستی در مصرف رد مظالم و طبق شرایط او صرف بشود، یعنی یجب و تصدق، صدقه بدهد. چرا؟ و حالا وقتی میخواد صدقه بده چقدر صدقه بدهد؟ اینم یه مطلبی است که در متن متعرضش نشده. آیا امون خمس را صدقه بدهد و یا نه به اون اندازه ای که یقین پیدا کند دیگه بر ذمه‌اش چیزی نیست، به حد اکثر یا به حد اقل، که سابقا هم به یه مناسبتی دوران بین اقل و اکثر مطرح شد. این سوالاتی است که در این مسئله هست. حالا مرحوم امام در متن تحریر خوب فرمودن تعلق به ذمته و ظاهر سقوط الخمس و یجری علیه حکم رد المظالم. تعدادی از محشین عروه هم در حاشیه بر عروه همین قول رو پذیرفتند. چرا؟ برای اینکه موضوع خمس در مال مختلط بالحرام سابقا مطرح کردن، اونجاییست که این باشه، این فیه حلال و حرام، یه مقدار طلاس، یه مقدار جواهره، یا یک مقدار لباسه، یا یه مقدار گندمه، گندماشون قاطی شده، یا امثال این گونه چیز هاست که نمیدونه حرامش مال غیرش چقدره. اینو سابقا در مسائل گذشته رسما مطرح کردن که در صورتی است که در عین باشد، محل خمس اونجاست. اما یه کسی میدونه یه مقدار بدهی داره به مردم، مال حرام در ذمه‌ش، بدهی دارد به مردم، مال در ذمه، اونجا لا محل للخمس. اون همین مسئله 29 اونجا متعرض شده، صریحا گفته لا محل للخمس، بحثش هم بعد میکنیم. در اینجا یک فارق روشن داریم، مخلوط بالحرام و حرام غیر معین مقداره، اگر در عین باشد حکمش اداء الخمسه، اما اگر در ذمه باشد حکمش چیز دیگری است. علاوه بر این که در اون اولی خمسون ظاهرا سابقا هم گفتیم یعنی به همون مصارف خمس، اما رد مظالم که شد وقتی در ذمه شد و میدونه به یه عده‌ای بدهکار و یا به افرادی که نمیشناسد، حالا باید او رو بده از طرف اون صاحبش صدقه، یتخلص به تصدق. دو حکم مختلف، مقدارش هم مختلف، در اولی خمس به اصطلاح معین است و مقدارش دقیق، در دومی مورد بحث. خیلی خوب، بر این مبنا این مال تا این بود خفیه الخمس، اما فرض اینه شما اتلاف کردی، اگر کسی مال دیگری رو اتلاف کرد دیگه در خارج چیزی نیست که بگیم عد مال الغیر، بلکه مال یتعلق به ذمه، به قیمتش در ذمه یا مثلش در ذمه، ضامن است زمان به مثل یا قیمت در ذمه خواهد بود. و اینجا این چنین شده، ولو اولش در عین بود و محل خمس بود، اما موضوع عوض شد، حکم تغییر می کند بر اساس تغییر موضوع، موضوع عوض شده، الان دیگه موضوع خمس نیست، موضوع رد مظالمه. ولذا بر اساس همین بیان و همین استدلال، بله ادهی من جمله امام در تحریر می‌فرمایند نه این دیگه حکم خمس ندارد و رد مظالمه. در مقابل این قول تعدادی از اساتین فقها، صاحب جواهر، شیخ انصاری علیه الرحمه و مرحوم سید در عروه، میگن نه همون خمس رو باید بده، علیه الخمس، اون وقتی که بود چه اندازه ارزش داشت، خمس اون مجموعه مخلوط را، حالا هم همون رو باید بپردازه. سید در عروه میفرماید که عده‌ای از محشینم موافق با سیدن و حاشیه‌ای ندارن، اذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط، خمس ساقط نمیشه. و انصار الحرام فی ذمته، ولو حرام ذمه منتقل شده ولی به همون مقدار خمس، فلا یجری علیه حکم رد المظالم علل اقوا، نه حکم رد المظالم رو علل اقوا ندارد، همون خمس رو باید بپردازه. این دو قول کاملا مخالف یک دیگر در قبال یک دیگر. خب این دو قوله، منشه اختلاف این دو قول چیه؟ مبنا و پایه اجتهادی این دو قول چیه؟ مبنا و پایش اینه که آیا مال مختلط بالحرام که در خارج بود و عین بود، فیه الخمس، یعنی به محض اینکه چنین مالی در خارج تحقق پیدا کرد، حکمش اینه که خمسه یجب، این خمس شد مال غیر، خمس شد مال صادر، خمس شد مال مستحقین خمس، شد قبل از هر حرکتی. تبدل حرام دم وجود در این مال بالخمس لمستحقی، این یک تبدل اتوماتیک خود به خود. مال مخلوط بالحرام خودش فی نفسه موضوع للخمس، و تبدل حرامه به هر مقداری که باشد بالخمس. اینه یا این است که نه، مال مخلوط بالحرام خود به خود تبدلی درش پیدا نمی شود، بلکه همچنین مخلوط به حرامه، مقدارش هم معلوم نیست، مالکش هم هی مأمورون به اداء مال الغیر، تا وقتی که بیاد در مقام ابراء، آقا من میخوام مال غیر رو بپردازم، چی کار کنم، چقدر بپردازم، به کی بپردازم، افرادشو نمیشناسم، چنین اگر افرادشو میشناه که باید از همه استهزا کنه، نه نمیدونم حالا چی کار کنم. خیلی خوب، حالا خمس بده یهل لکه بعد از آلک بقیه اونها. تبدل بالخمس بالعدا اندل عدا می شود، نفی نفسه. خوب این آیت کردید، اساس و فارغ این دو قول روی این جمله است، آیا تبدل مال غیر معلوم المقدار حرام و غیر معلوم صاحب بالخمس فی نفسه و به نفسه، ولو هنوز در مقام ادا نیست این شخص، اگرم مرد خمسش رو ادو زامنه، یعنی این خمس همینطور در ذمه‌شه، یا نه در مقام ادا تبدیل به خمس می شود، روی بیچارگی، روی اغمازی که پیدا کرده اون وقت تبدیل میشه. نتیجه این دو تصور، دو فرضیه، فعلا اگر بگیم به صورت اتوماتیک فی نفسه تبدیل به خمس میشود، حالا اطلاف کرد همه رو خورد، چیچی و زامنه، بله خمس شده بود، خمس شده بود، حالا اون خمس و زامنه، باید خمس بده طبق قول سید، لم یسقط، رد مظالم هم نمیشه، نه مالیست معین مقداره و معین صاحبه، خمسش است و مقدارش معین، صاحبش هم ساده و مستحقین خمس. روی این تصور، اما اگر آمدیم نه، تصور اول رو گرفتیم، بله تصور دوم رو گرفتیم که نه، تبدیل به خمس اندل اداست، پس این حین الاتلاف مخلوط بالحرام بود به مقدار غیر معلوم، و اونی که اتلاف کرد بالاتلاف وقع فی ذمته. چی وقع فی ذمته؟ مقداری از مال مردم نامعلوم و غیر معلوم صاحب. خب هنوز اون حالو داره. اینجا رفت تو مسئله ذمه، اونجایی که ذمه کسی مشغول شد به چنین چیزی، مسئله 29 حکمش رد مظالمه. خب حالا ریشه مطلب، ریشه مورد اختلاف این دو قول بزرگ که هر کدام له جم قفیر، این مسئله است. حالا اینو چیکارش کنیم؟ ما از کجا بفهمیم که آیا تبدل بالخمس عند الاختلاط فی نفسه یا عند الاداء؟ چاره ای که نداریم جز این که برگردیم به ادله همین خمس مال مختلط بالحرام و از همون ادله اینو برداشت کنیم. ظاهر ادله چیه و کدوم رو انتخاب کنیم؟ وقتی رجوع به ادله می کنیم، مرحوم آقای حاج آقا رضا میگه آقا ظاهر خبر سکونی، خبر سکونی چی میگه؟ میگه تصدق به خمس مالک. آمد خدمت امام، نمیدونه چیکار کنه، در این مال من یه مقدار حرام هست، مقدارش رو نمیدونم، صاحبش رو نمیدونم، چه کنم؟ امام حالا داره حکمش رو بیان میکنه، تصدق به خمس مالک. راه چارت به عنوان یک راه چاره فعلی اینه که حالا باید خمسشو بدی. این ظاهرش اینه که تطهیر مال به این که حالا خمس بدی حاصل میشه. قبلا اینطور نبوده که تصرفی درش شده باشه و مال خود به خود تقسیم شده باشه به خمس و چهار خمس. ظاهر روایت سکونی اینه که تبدل عند الاداء، ولی در مقابلش روایت عمار رو داریم. روایت عمار الخمس فی سبعه اشیا یا خمسه اشیا، حالا این عبارتش یادم نیست، یایتون لابد وسائل هم هست بود. الخمس فی سبعه اشیا مثلا، حالا فی الغنیمت و الرکوز و المعادن و چی و چی و القوس و چی و المال المختلط بالحرام. ما باشیم و این روایت ظاهرش چه اقتضا میکنه؟ ظاهرش اینه که همونطور که غنیمت و معدن و چنین و چنان هر کدوم یه موضوعی ثابت خارجی و یتعلق به الخمس، در همون ثبوت خارجیش چه صاحبش بخواد بده چه نخواد بده، این خمس بهش تعلق گرفته و فیه الخمس. مال مختلط بالحرام هم این چنینه، فیه الخمس، فیه موضوع خارجی ثابته، خمس یتعلق به این موضوع خارجی ثابت، المال المختلط بالحرام. پس این معناش اینه در همون حال اختلاط چه صاحبش در مقام ادا باشد یا نباشد، این خمس درش تحقق پیدا کرده. پس تبدل بالخمس فی نفسه حالا نیست. پس ما داریم این بحثو چی میکنیم؟ داریم بررسی میکنیم قبل نبودش فی المال المختلط بالحرام، هنوز مثل که دوزاری نیفتاده آقای محمدی، حق داری دیگه، دو ماه، سه ماه و 15 روز فاصله خورده، به اضافه یک مدتی هم که لبیک اللهم لبیک دیگه، خب اونم اضافه شده. آقای محمدی ریشه مسئله رو وقتی دیدیم، این بحث این که هین الاتلاف زمانش به چه نحوه برگشت کرد به این مسئله، قبل الاتلاف آیا خمس درش بود یا نه فقط مال حرام بود؟ اگر همون قبل الاتلاف شده بود خمس، خب حالا اتلاف شده، چی اتلاف شده؟ خمس اتلاف شده، ولذالم یست خود باید خمس رو بده. همه بحث، ریشه بحث، برگشتیم به یک مرحله عقبتر که قبل الاتلاف نحوه تعلق خمس چگونه است؟ آیا همونطور مال حرام است و مال حرام مخلوط بالحلال؟ تا بیاد ادا کنه یحصل التحلیل به اداء الخمس، اون وقت تبدل به خمس پیدا میکنه. وقتی میخواد حلالش کنه امام میگه بسیار خوب خمس بده، پذیرفتم به جای اون حرام، حالا تبدل پیدا میکنه یا نه قبلا تبدل پیدا کرده؟ اگر حالا تبدل پیدا میکنه، خب ادا که نکردی، اتلاف کردی. چی رو اتلاف کردی؟ مال مردم را. چقدر اتلاف کردی؟ نمیدونم، خیلی خوب، رد به مظالم. اما اگر قبلا تبدل به حرام پیدا کرده، حالا چی اتلاف کردی؟ خمس را. پس یجب و اداء الخمس. ریشه که این شد، حالا داریم از این دو روایت استظهار میکنی. روایت سکونی ظاهرش این است که این الاداء تصدق بالخمس، روایت عمار ظاهرش اینه که فیه الخمس. شما وقتی که شما بله، نه خیر اونجا ظهورش بیشتر از یجبه. در مورد به اصطلاح از اولش متن روایت پلتون هست یا نیست که الخمسو فی سبعت اشیا فی المعدنه الخمس، نه در باب خمس یک ظهور وضعی دارد که تکلیف بله ناشی از اونه، این مال خمسه. از اول این طوره الخمس فی سبعت اشیا فی المعدن و فی الرکاز و فی کذا و فی کذا و فی المال المختلط بالحرام. میدونم همین شمارش را با بیان امام باید فهمید،
یعنی اطلاق
هم از وضع تحل جعلش، جعل مال کجاست؟ هر جا موضوع معدنی پیدا شد یتعلق درش خمس، به تحقق الموضوع یتعلق الخمس. تا موضوع چیه؟ این دو استظهار در مقابل یک دیگر. حالا در بین این دو تیغه قیچی چه باید کرد؟ کدوم رو میشه ترجیح داد؟ اینجاست که جای قضاوت شماست و دقت شما. نمیدونم خوب مسئله واضح شد، مصب به بحث، جای اختلاف نظر گفتگو دقیقاً که واضح بشود، خب حالا وجوه قابل بحث. چیزی که میشود گفت، خب خیلی ها با یه مقدار وجوه کمتر یا بیشتر فرمودن، بله روایت عمار ظاهرش چنینه، نمیگیم ظاهرش این نیست، در این حال به روایت سکونی باید دست از این ظاهر برداری و روایت سکونی مؤیدون به جهات اخر. وجوهی که در اینجا میشه گفت، یکی اولا درست است که در روایت عمار کلمه فی داریم، مشابه این مطلب را در آیه خمس فرموده و علمو انما قنمتم من شی فان لله خمسه، اونجا کلمه لام داریم. لام صراحت در ملکیت دارد، حالا صراحت یعنی ظهور قوی، اونجا از اول یعنی خمسش لی لله و للرسول و ذوی القربا و و و اون آیه ظهورش اینطوره فی الغنیمه. حالا غنیمت رو بگیریم، فقط غنایم جنگی یا نه، طبق روایات بسیار مستفیضه اهم از هر غنیمتی، یعنی یشمل و معدن و کنز و رکاز و ارباح مکاسب رو هم، همه غنیمتون، اختصاص به غنیمت جنگی نداره، نه لغتن و نه تفسیرن و نه روایت. خب اونجا کلمه لام داریم، اما در اینجا کلمه لام نداریم، کلمه فی داریم. خب اینجا ممکن است کلمه فی دال بر ملکیت نباشه، دال بر تعلق نباشه، مراد آقا تو ذهنشون بود بله، یعنی فی یعنی یجب و فیه، در این موارد واجبه، اینکه الان مال تبدیل به خمس شده باشه، در مورد این مال وظیفت اینه تا بشه حلال. با این احتمال اولا ظهور روایت عمار مردد میشه، ظهورش ضعیف میشه در مقابل روایت سکونی، هذا اولا. در مورد روایت عمار که مورد استناده، فل مال المختلط بالحرام الخمس، این فی یعنی چی؟ آیا فی یدل بر وجود خمس و مالکیت عهد خمس در همین مال مختلط بالحرام که استدلال روی این پایه بود، یا نه این فی فقط ناظر به وجوب موارد وجوب خمس در این موارده، نه دال بر ملکیت. در آیه خمس لام داریم، اونجا لام ظهور قوی یا کسری در ملکیت، اما در اینجا لام نداریم، فی با هر دوش میسازه، مرددون بین هر دو معنا، پس ظهورش ساقط میشه. این یه جهت. جهت دوم، در خود همین روایت عمار یه نکته ای هست، فی المال المختلط بالحرام الخمس، موضوع اینه مال، خوب دقت کنید اینو، مال مختلط بالحرام این موضوعه. اگر همون وقت خمس شده باشه و خلاص، این دیگه مال مختلط بالحرام نیست که، برداشت از کلمه خمس به نظر کلمه فی اینی که از همون وقت تعلق بالخمس و تبدل بالخمس، پس موضوع منتفیست، لازمش این میشه در این بیان حکم و موضوع یه تناقضی بین حکم و موضوع به وجود بیاد، که حکم رافع خود موضوع باشه. حکم همیشه در فرض موضوعه. فلمالل چه مالی؟ فل معدن الخمس، بسیار خوب. خمس هم که بشه همون خمسی هم معدن. فل کنزه الخمس، بسیار خوب. فل غنیمته الخمس، بسیار خوب. موضوع عوض نمیشه که. اما اینجا میگید فل مال المختلط بالحرام الخمس. های خمس شد که دیگه مختلط بالحرام نیست که. موضوع عوض میشه. دقت کنید، دقت کنید، دقت فهم. اگر بگیم به این که مثلا جا زیدون یا زیدون جا، زید موضوع جا خبرش، بسیار خوب. این موضوع محفوظه چه در فرض مجیء و چه در عدم مجیء. اون وقتی هم که میاد زیده، اما یه چیزی رو موضوع قرار بدیم، یه حکمی برش مترتب کنیم که انده ترتب اون حکم اون موضوع نباشد، بلکه خود اون حکم رافع موضوع باشه. این آیا طبق ظاهر قضیه خبری است؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. پس برگشتید از حرفتون. مرحبا به ناصر اینا. بله، بل ارتکاز برگشتید. متوجه شدی که برگشتی که؟ بله، متوجه. بنابراین اگر این فیه الخمس را به معنای تعلق و تبدل فی نفسه بگیریم، یلزم انتفاع الموضوع بالحکم.
اگر حضرت مستنی
این مفاد چجوری؟
مثلا
فلمال الذی کان مختلطا
بالحرام،
نمیدونم امام اینجور فارسی که صحبت نمیکرد. در هر حال ما این عبارت رو داریم، باید با این عبارت تحلیل کنیم مسئله رو. و این خودش، حالا اگر یه جایی برسه، خوب اینا رو دقت کن، اینا بحثای استظهاریه، اگر یه جایی برسه که یقین کنیم این تعلق قبلیه ولو به تبدل موضوع، خب اونجاها میاییم یه نوعی قضیه را چه کارش میکنیم؟ توجیهش میکنیم، میگیم به تعبیری که الان بهش اضافه کردید ارتکازن، فی المال الذی کان مختلطا فی الحرام. نکانه کانه، نه الان هست. در اینجا ظاهر قضیه نه، فی المال المختلط یعنی در موضوع محفوظ بالفعل. فی المال المختلط بالفعل، هر قضیه اینطوره، موضوع هرچی واقع میشه ظهور در فعلیت، یعنی اینه که همون این موضوع حاصله. شما میاد یه کانه میذارید، میبرید اون شو به حالت سابق، بله تبدل پیدا کرده، خمس شده، بسیار خوب. ولی این یه نوع توجیهه، یه نوع خروج از ظاهر لفظه. نمیگیم نشدنیست به یک شکل بیان، و گاهی هم ممکنه در بعضی موارد مشابه این هم داشته باشیم، ولی اونجا میاییم میگیم گیر میکنیم تو این مطلب، به نحوی توجیه میکنیم. بله آقا، بله. چرا؟ نخه دیگه بقیهش رو بعد از خمس دیگه بقیهش مختلط نیست. حتی اگر فرض کنیم طبق قول سید همون وقت تعلق گرفته به الخمس، شده مشا، مشا غیر از مختلطه، یعنی مقدار معلوم شده، صاحبش هم معلوم شده، کلی عوض شده، مختلط بالحرام غیر معلوم صاحب دیگه نیست، مشا غیر از مختلط. بنابراین با توجه به این نکته‌ای که در متن خود عبارت روایت عمار هست که اگر بخوایم به اون معنا معنا کنیم که فیه الخمس در همون زمان اینجوری شده، این لازمش اینه که خلاف ظاهر لفظه، نافی موضوعه، بعد بیاریم موضوع رو سابق، حکم رو لاحق، بیاریم به نحو من توجیه. نه، این کار رو نمی کنیم، هم می کنیم به همون معنای خبر سکونی، یعنی یجب و فیه الخمس طبق ارتکاز آقا که مسئله حل میشه، این مشکلم پیش نمیاد. با یجب موضوع عوض نمیشه، یجب و فیه الخمس، بله یجب، ولی همین الانش تا ادا نکردی المال المختلط فیه الخمسه. حکم وقتی میگی نجاست یجب و تطهیره، اما تا نشستی که طاهر نشدی، یجب وجوبه. وجوب معناش تغییر موضوع نیست، دارم مثال زدم فوری دنبالش، یجب و تطهیر و نجس، آیا به یجب پاک میشه؟ یجب بیاد، یجب بله یجب میاد، اما تا این ادا نشده، حکم رو عمل نکردی، ملکیتی حاصل نشده، همون مختلط بالحرامی که بوده است ولو یجب باشی. خب اینا دقت کنید، مسئله مشکل نیست، ولی در ذهن چون مال مختلط بالحرامه، تو ذهنم مختلط بالحرام میشه، همچنین خلط میشه این دو وجه و به اصطلاح مناشیش و احکامش با یک دیگه. اینم بیان دوم. ثالثاً قطع نظر از این دو روایت، حتی اگر نه روایت سکونی نه روایتی، اگر به عرف گفته بشود شارع در مختلط بالحرام راه خلاص برات گذاشته، راه خلاص مال مقام اداست، مشکل ازال، گرفتاری مکلف متدین در مقام اداست، و اونجاست که مواجه می شود با حکم وجوب الخمس. تناسب حکم و موضوع یقتضی که خمس، وجوب الخمس در مقام ادا باشد، نه این که قبلا درش تصرفی واقع شده باشد. و رابعا روایت فقیه، مؤیدات روایت سکونی، ان الرجل اذا تاب تاب معماله معه، اذا تاب که میاد در مقام ادا، که میخواد حالا توبه کنه و حل کنه، تاب معه ماله، تاب به اداء الخمس، حالا تاب ماله، و الا تاب حال ظاهر قضیه شرطیه اینه که این تابه حالا نبود، تابه حال بله آقا، نه خیلی در اونجا، آیا به محض این که در نفس توبه کنه مالش حلال شد؟ 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 نه، تابهی که زیل این روایت توبهش به همون ادائه، اینو سابقا هم ضمن یک مسئلهی بحث شد، توبهش و الا هر کسی مال حرامی رو یه وقتی در میون گرفته بعد توبه کنه همه اون مالا رو بشه حلال، بله یه عده‌ای یادتون باشه در مورد ربا مثلا اینو گفته بودن. نه 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 نه، اینا وجوه مختلفی است، که میتونه معید روایت سکونی باشه که ناچار دست از ظهور روایت عمار بر. در این حال خالی از دغدغه نیست، انشالله فردا بیاری خدا.